شاید این خطبه میان همگان پخش شود.
نگاه به خطبه قدیر به عنوان قانون اساسی اسلام، این عنوان صحبت
ما. سینه ضربان در ضربان
خطبه قدیر ما قانون اساسی اسلامه که همه قوانین ریز اسلام، چه شخصی چه عمومی، هم قابل استخراج از این خطبه است و هم قابل تطبیق بر این خطبه است.
مثل رودی که بود در جریان پخش شود، چون نسیمی که شود پیک بهاران خدا. این سخن از پدران بر پسران پخش شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. رسیدیم به قسمت 20 طبق تقسیمی که برای خطبه در نظر گرفتیم. عبارتو بخونم. یقول الله ما یبدل القول لدی به امریکه یا رب اقول اللهم وال من والا و عاد من عادا و انصر من نصره و اخذل من خذله و العم من انکره و اقذب على من جحده حقه. یه نکته مهم اینه که در سراسر خطبه قدیر دو تا عبارتی که دو بار تکرار شده، یکی من کنت مولاه که حضرت یه بار فرمود میخوام اینو بگم، یه بارم فرمود این حرفو، یکی هم همین اللهم وال من والا الی آخره که یه بار همون موقع که امیرالمومنین رو بلند کرده بودن که قبلا تو 18 به اصطلاح قسمت 18 گفتیم که دنبال من کنت مولاه اللهم وال من والا رو فرمودن، الان اینجا یه بار دیگه این همون حرف رو دارم میفرماین. و این علامت دقیقا این است که قله و نکته اصلی خطبه اینه، چون بی خودی چیزی رو تکرار نمی کنن. و الان حضرت با این مقدمات این حرفی رو که قبلا گفتن دوباره تکرار میکنن، خیلی هم فاصله نشده، من اندازه 5-6 خط فاصله است. از نظر مخاطبی که گوش میکنه فوری حس میکنه که تعمد داره بر تکرار این حرف که از نظر گوینده حساس ترین جای مطلبه. برای توضیح مطلب من تو سه تا نکته که اینجا هست و تو ذهن شما به قول معروف بکارم، بعد بریم در شرحش. اولا میفرماید یقول الله ما یبدل القول لدی، خدا میفرماید که حرف من عوض نمیشه، یه حرفی که میگم همونه که هست. خب مگه مثلا کسی گفت چیزی میخواد عوض بشه؟ مثلا این حرف رو معمولا جایی میگن که یه ذهنی رفته به این که این حرف قابل تغییره، قابل دستکاریه، ممکنه عوض بشه، بعد اینو میگن دیگه. بلا اونجوری همه کلمات رو از اول پیغمبر میتونست قبلش بگه ما یبدل القول لدیه، این حرفا که میخوام بگم هیچ کدوم عوض نمیشه، چرا اینجا اینو میگه؟ یعنی به اینجا که رسیده این جمله رو گذاشته اولش. دوم این که دنبالش میفرماید به امریکه یا رب اقول، یعنی در اینجا دو تا تأکید کرده، یکی ما یبدل القول لدیه، خود این خیلی سوال برانگیزه، تازه اونو بهش اکتفا نکرده، دنبالش میفرماید که خدا این حرفی که الان میخوام بگم به امر تو دارم میگم. بازم همین حرف است که می بقیه حرفا رو به امر خدا نفرمودید مگه؟ همه حرفای پیغمبر به امر خداست. یعنی باز نشون دهنده اینه که این مطلب انقدر مهمه که برای اینکه مخاطب بی خودی تو ذهنش سوسند اونه یا آینده ها افرادی توش حرف درست نکنن، به طور خاص داره قبل از این حرف یه دو تا تابلوی اعتقادی قطعی رو میذاره قبلش بنابراین این معناش این نیست که چیزای دیگه اینجوری نیست، بلکه این تأکیدیه که رو این حرف میخواد بگه بدونید این مطلب چه میگن کلید اصلیه، و این کلید وقتی قابل تغییر نبود، نبودن این کلید مساوی با از دست دادن همه چی. خب دنبالش اللهم وال من والا تا آخر، ولعن من انکره وقذب علا من جهد حقه. یه سوالی این وسط هست که بین انکره و بین جهد حقه چه فرقیه؟ شما خودتون بالاخره کلمات هم کلمات پیچیده ای نیست که بریم لغتنامه نگاه کنیم. خدایا کسی که حق علی رو انکار کنه غضب کن، خب یعنی این حقای ولایت و اینا که حضرت فرمود قبول نکنه. جهده یعنی انکار کنه، به فارسی میشه انکار کردن. خب من قبول ندارم، معتقد نیستم. پس انکره چیه؟ وقت انکره یه مشکل اضافه تر داره در درکش، و اون این که نمیفرماید من انکره حقه. من انکره حقه اگه بود راحت تر بود حلش. من انکره هو، کسی که خود علی رو انکار کنه. خود علی رو چجوری انکار میکنه آدم؟ یعنی میگه علی وجود نداره؟ خب علی که هست، شما میخوای انکار بکن میخوای نکن. علی رو که نمیشه انکار کرد. کسی که علی رو انکار کنه خدای لعنش کن، علی رو که نمیشه انکارش کرد، یعنی وجود علی رو. پس چی چی علی رو؟ شما میگه ولایت، اون میگه حرف علی رو، اون میگه به چه دلیل اینا رو شما میذاری؟ مگه خود خدا نمیتونست یا خود پیغمبر نمیتونست بگی که ول من انکر کلام علیین، من انکر حق علیین؟ درست میگم یا نمیگم؟ حل این مشکل چیه؟ عرض کنم که انکره توی عربی به معنای انکره فارسی نیست، اون جهده است. جهده دقیقا انکاره که ما تو فارسی میگیم، مثلا حرفشو انکار میکنیم قبول نداریم، اونو میگن جهده. تو عربی اصلا اونو انکره نمیگن. ما خیال میکنیم که چون انکره هست فوری باید فارسیش بشه انکار کردن. انکره کسی رو میگن که نسبت به یک کسی آشنایی نشون نمیده. نکره به چی میگن؟ معرفه نکره، ناشناخته در مقابل معرفه که یعنی شناخته شده. انکره فلانن، لغت برید نگاه کنید المنجد و اینا رو، یا فلانی وقتی رسید به فلانی انکرهو، یعنی نمیشناسم اینو، این کیه؟ معنیش نیست که اون رو انکارش کرد. تو همین کتابای لغت برید ببین، وقتی میگه فلانی مثلا وارد خونه فلانی شد یا مثلا توی مجلسی همدیگر رو دیدن، انکرهو، یعنی گفت این کیه من نمیشناسمش، یعنی آشنایی باهاش نداد. خب پس معنای انکره ابتدا هم معلوم باشه انکار نیست، و طبعا چی؟ حالا الان عرض میکنم، حالا یه مقدار آروم آروم نزدیک بشیم. پس اولا معلوم باشه که انکار فارسی انکار عربی نیست، اونو با جهده میگن، با کلمات دیگه میگن. انکره به معنی که علی ابن ابی طالب رو نشناسه. نشناسه خب یعنی مثلا بگی که این مثلا من قیافهش رو میبینم نمیدونم این کیه. نه، چون اینجا موضوع این نیست که قیاسی قیافه علی رو بشناسه که. دقیقا این حرفی که الان ایشون فرمودن، مقت مقابل انکره میشه چی؟ عرفهو، یعنی معرفت داشته باشه. یعنی کسی باشه که میاد میگه من میدانم علی رو پیغمبر در قدیر مثلا یا غیر قدیر منصوب کرده، ولی کن من منکرم، مثل معاویه، مثل ناصبیا، مثل عمر. اینو میگن جهد حقه. از این طرف یا افرادی هستن که نه، جهد حقه مثل معاویه و ناصبی و فلان نیستن، اما علی رو نشناختن. علی رو نشناختن یعنی اون علی که پیغمبر معرفی کرده با اون مقاماتی که داره، معرفت به علی ندارن. مثل سنی ها خیلی هاشون ممکنه دشمن علی نباشن، اما معرفت به علی با اون مقاماتی که داره ندارن. این مساویست با انکره. یعنی این آدم وقتی به علی میرسه، اون علی که باید بشناسه نمیشناسه، یه آدم معمولی میبینه. الان خود سنی ها میگن چی؟ میگن علی خلیفه چهارمه. یعنی اونی نیست که پیغمبر و خدا گفتن باید بشناسی. خیلی از اصلا مثلا یهودی ها علی رو دوست دارن، مسیحی ها نمیدونم جور جورداغ کی این کتابا نوشتن، علی صوت العدالت الانسانیه. این آدم علی رو به عنوان امام بعد پیغمبر و خلیفه و اینا اصلا نمیشناسه، این یه پله عقب‌تره. به عنوان یه آدم خوب میشناسه که اهل عدالت بوده. این آدم علی رو نمیشناسه، یعنی اون علی رو که باید معرفت داشته باشه نداره. پس این انکره اولی کسانی هن که معرفت خالی خالی رو ندارن، منکر نیستن، یعنی مثل اینا که بیان بگن من میدونم و نمیخوام قبول کنم ضد علی بایسن، اما مجرد نداشتن معرفت کافیه. از نظر ما کسی که علی رو نمیشناسه با علی ابن ابی طالبی که خدا معرفی کرده سر و کار نداره، این آدم هم ولعن، مستحق لعنه. این آدم از دائره اونایی که خدا قبولشون داره خارجه. خب در اینجا من بر میگردم یه نکته رو باز بالاتر هست اونو توضیح بدم. اللهم وال من والاه و آد من آداه رو در قبلم داشتیم، این سوال توش مطرح شد که آیا وال من والاه به معنی دوست بدار، هر کس او را دوست دارد، در مقابل آد من آداه که دشمن بدار هر که با او دشمنه. برای اینکه یه مقداری رو چی میگن اصول و قاعده مطلب صحبت کرده باشیم، بعضی اومدن میگن که آقا کلمه ولیه هم به معنای صاحب اختیار و سرپرست و از این مطالب که برمیگرده به همون اولا به نفس میاد، هم به معنای دوست میاد، حالا معانی دیگه هم داره به جای خود. حالا در اونجا که میفرماید من کنت و مولا، مخصوصا به قرینه من اولا بکن من انفسکم، دنبالش میفرماید من کنت و مولا فعلی مولا، میان میگن آقا کلمه ولیه یه کلمه مشترک لفظیه، به اصطلاح به هر حال علمای اهل لغت مشترک لفظی اجمالا. حالا با اینکه میدونید اجازه بدید من یه ذره توضیح بدم. مشترک لفظی یعنی یک کلمه دو تا سه تا چهار تا پنج تا معنای حقیقی داره، نه اینکه یه معنای حقیقی داره چهار تا معنای مجازی، اشتباه نشه. مشترک لفظی به اون میگن. خب مثلا مثال میزنن میگن که عین، عین هم مثلا به چشم میگن، هم به طلا میگن، هم به چشمه میگن و هر سه معنای حقیقیه. خب حالا اگه یه جایی کسی گفت عین، ما کجا بفهمیم کدوم یکی از این معانی حقیقی منظوره؟ قبل از اینکه جواب اینو بگم، حالا اگه یه چیزی یه معنای حقیقی داشت چهار تا معنای مجازی، ابتداعاً اگه کسی اون کلمه رو به کار برد ما مشکلی نداریم، ابتداعاً حملش میکنیم به معنای حقیقی، میگیم شما اگه منظورت معنای مجازی بود باید قرینه رو میآوردی، همین که نیاوردی یعنی معنای حقیقی منظورته. اما وقتی یه مشترک لفظی داریم این مشکل نه حل نمیشه، چرا که سه تا معنای حقیقی، سه تا معنایی که هستن هر سه حقیقی هن. و برای هر کدومش بخوای بگی باید قرینه بیاری. حالا ما تو فارسی معمولا میگیم دیگه، میگیم شیر، یه موقع میگیم من شیر را خوردم، یه وقت میگیم که شیر یه حیوانی را خورد، یه وقت میگیم من شیر را باز کردم. خب شما باید تو هر ستاش یه قرینه‌ای بگی که مخاطب بفهمه که شما این شیری که داری میگی کدوم شیر رو داری میگی، یعنی تو هیچ کدومش مطلق بگی طرف مخاطب نمیفهمه شما چی میخواستی بگی. شما الان بگو شیر، شما فهمیدی من منظورم کدوم شیر بود؟ شیر خالی یا بدون قرینه؟ شیر. من از شما میپرسم الان من چی تو دلم بود؟ شما میگی ما که نمیدونیم، شما میخوای بگی شیر، این شیر خوردنی بود یا شیر آب بود یا شیر درنده بود؟ خب چرا متوجه نشدی؟ چون هر سه تاشو ما دیدیم حقیقیه، تو دل شما هم که نیستیم که چه خبره که، پس باید با زبونت یه قرینه بهش اضافه کنی تا ما بفهمیم که منظور شما از این شیر کدوم یکی این معانی حقیقی بود. خب این روشن شد تا اینجا؟ برمیگردم سر مطلب. ولیه به معنای حقیقی نه مجازی، هم به معنای دوست معنای حقیقیه، هم به معنای سرپرست و اولا به نفس و به این معانی معنی حقیقیه. وقتی کسی میخواد به کار ببره چه منظورش دوست باشه چه منظورش اولا به نفس باشه، باید قرینه بغلش بذاره. همینطوری بگه ولیه یا مولا، ما نمیتونیم بفهمیم این منظورش دوسته یا منظورش اولا به نفسه. خب حالا میام اینجا ببینیم که تو کلام حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله قرینه چی هست، مثل دقیقاً شیر خوردم یا شیر مثلا حیوان دیگر رو خورد یا شیر رو باز کردم. اینجا حضرت تو اون من کن تو مولا کاملا قرینه گذاشته دور برش. چرا؟ میفرماید من اولا بکن من انفسکم. خب کاملا همه فهمیدن که این ولیه در اینجا به معنای اولا به نفسه. دنبالش هم فرمود چی؟ فرمود فعلا فمن کن تو مولا، یعنی بر اساس اولا بکن من انفسکم تو آیه هر کی که من اولا هستم بر او مولا هستم علی مولای اوست. اینجا کاملا پیامبر قرائن چینده که منظور از مولا در اینجا اولا به نفسه، به معنای دوست نیست. این قرائن برشداری واقعا سوال باقیه. ولذا سنی ها میان چی؟ میگن من کنت مولا فعلی یا مولا، این به معنای دوسته. البته ما به سنی ها خواهیم گفت که نه به معنای دوسته نه به معنای سرپرست، چون اگه این جمله رو خالی خالی بگی هیچ قرینه ای توش نیست، حرف اونا هم غلطه. ما هم بدون قرینه حرفی نمیتونیم بزنیم، یعنی ما کجا ما بگیم که منظور کدومه. اما وقتی که این کلمه قبلش رو نگاه میکنیم که پیغمبر اون مسئله اولا به نفس خدا و رسول مطرح میکنه، کاملا روشن میشه که منظور از مولا در اینجا چیه. ببینید اولا در مقام جر و بحث که لسان شرع ما نداریم، یعنی کلمه رو لغت معنا میکنه. حتی مثلا شما بگو که مثلا فرض کن آب، آب تو رساله میگه آب پاک کننده است، آب یعنی چی؟ آب شرع معنا نمیکنه که، آب تو عرفی معنایی داره، اون معناست. این اختصاص دادن به شرع تو مثل نماز درسته. چرا؟ به قول شما حقیقت شرعیه و اونا که اول اصول فقه و اینا خوندیم که آقا یه چیزی کم کم بر میگرده تو یک دینی مذهبی عرفی به یه معنای خاصی که وقتی میگن اونم همون معنای قرینه داره ها، ولی قرینش دیگه بغلشه. یعنی انقدر تو اذهان مردم این کلمه صلات که میگی هیچ کس ازش دعا نمیفهمه، یه سره همه میرن سر این که اون عمل شکل مخصوص رو میگن. ما الان درباره مولا به این حد نرسیدیم که ادعا کنیم که آقا کلمه مولا در شهر هر جا به کار بره به معنای اولا به نفسه. نه، موارد زیادی داریم که توی خود مثلا روایات ما توی اینها به معنی اولا به نفس نیست، پس قرینه میخواد. حالا ممکنه ما حتی بگیم من کنت مولا فعلیون مولا به یه قرائن دیگری غیر مقرینه که الان اولا به نفس قبلشه بازم ثابت کنیم که منظور اولا به نفسه، اما بالاخره دنبال قرینه ایم. یعنی نمیشه گفت همینطوری وقتی کسی بگی من کنت مولا این یعنی اولا به نفس، همینطوری نمیشه گفت. خب حالا میرسیم سر این عبارت بعدی. همه این حرفا که من گفتم مقدمه بود برای این عبارت من کنت مولا که قبلا هم داشتیم و دیروز یه اشاره‌ای شد من نگه داشتم اینجا صحبت کنیم. میفرماید اللهم وال من والاه و آد من آدا. حالا ما اینجا این ولیه و والاه رو بازم همون اشتراک لفظی توش هست، یعنی به معنای دوست یا به معنای سرپرست. الان چی بگیریم اینجا؟ از یه جهت میشه گفت که قرینه کنارش اون آداهه، یعنی چون مقابلش آداه رو قرار داده قرینه است بر این که از این ولیه منظور دوستیه و هیچ منافاتی هم نداره که از اون من کنت و مولا منظور سرپرستی باشه از این منظور دوستی باشه. چرا که گفتیم در مشترک لفظی به قرینه نگاه میکنیم. شما الان بگو شیر، هیچی معلوم نیست. تا گفتی شیر را باز کردم خب معلوم شد که این شیر رو میگی. حالا اگه جمله بعدی شما این باشه که شیر را خوردم، عیبی داره؟ یعنی همون کلمه رو به فاصله یه جمله با یه قرینه منظورت اون شیره، با این یکی با یه قرینه منظورت این شیره، هیچ اشکالی نداره. یعنی از نظر ادبی هیچ اشکالی توش نیست که یه کسی یه کلمه مترادف و سه تا جمله پشت سر هم بگه تو هر کدومش یه معنای اراده کنه با قصد با اون قرینه ای که بغلش میذاره، یعنی مخاطب اصلا به اشتباه نمیفته. ما اگه گفتیم اللهم وال من والا، پس این ولیه اگر اینجا به معنی دوستی باشه باید تو من کنت و مولا هم به معنی دوستی باشه. نه، همچون لزومی نداره، اون قرینه خودشو داره، اینم قرینه خودشو داره. مسئله دیگه از این ور اینه که آیا در آوردن قرینه کنار یه چیز چه اندازه زور قرینه زیاده. من مثال بزنم. خب شما اگر گفتی که آقا من شیر را خوردم. خب معلومه که مثلا شیر مایع رو مثلا خوردم دیگه. حالا اگه اومدیم گفتیم که آقا من تو بیابون یک شیر وحشتناکی دیدم، تفنگو کشیدم و زدم مغزشو داغون کردم و دنبال این بگی که من شیر رو خوردم، خب به ذهن میاد که شاید همون شیره رو کباب کرده خورده، نه شیر مایع خورده، دنبال همین بگی. در حالی که شیر رو خوردم، خب معمولا کسی شیر رو نمیخوره که، شیر درنده رو بوکشی هم که کسی گوشش رو کباب نمیکنه بخوره. اینجا یه کمی قرینه خراب شد. یعنی شما حالا مثال ها خیلی مهم نیست، گاهی میشه که در مشترک لفظی انسان یه جوری حرف رو کنار هم میاره که آدم میمونه این قرینه رو بگیرم یا اون قرینه رو بگیرم. یعنی قرینه انقدر قاطع نیست که شما یقین کنی که منظور این آقا اون بود. شما وقتی داری میگی من تو بیابون یه شیر رو دیدم، بعد تفنگمو درآوردم زدم مغزشو داغون کردم، بعد مثلا رفتم پوستشو کندم ببرم پوستشو بفروشم مثلا میگم، بعد پشت سر این بگی که بعدش هم من شیر خوردم. خب آدم میخواد به یکی یه لیوان شیر خورده، ولی میگه با این قصه طولانی که این گفت فکر کنم گوشت شیر رو خورده، یه لیوان شیر نمیخوره اینجا. چرا این شک تو دل شما میاد؟ چون این قرینه کافی نیست، قاطی شد. آدم میگه خدایا اونو میگفت اینو میگفت، حالا اثباتن هم نمیشه گفت کدوم بودا، ولی بالاخره یه شکی تو دل شما میمونه که این واقعا منظورش این بود که یه لیوان شیر خوردم بعد از اینکه این شیره رو کشتم. همچنین دلت یقین نمیکنه که این اینو میخواست بگه. روشن شد؟ حالا حرف ما اینه که با توجه به این ما اللهم وال من والله، نه اون قبلی رو دارم میگم که دقیقاً پشت سر من کنت مولا فعلی و مولاه به فاصله یک کلمه، یعنی من کنت مولا فعلی و مولا اللهم چی؟ والی اللهم وسطش فقط، یعنی اینقدر فاصله کمه. و کلمه ولیه دو بار تو اون جمله قبلی به معنای سرپرست و صاحب اختیار به کار رفته، حالا دنبالش یه اللهم وسطش اللهم واله که دقیقاً آدم حس میکنه این دنبال اون کلامه، یعنی چیز جدیدی نمیخواد بگه، همون حرفو به شکل اللهم واله در آورد، همون مولاه رو. خب این این ور یه قرینه من این وره که پشترش میگه آد من آدا، از این میشه فهمید که نه به معنای دوست ممکنه باشه. حالا نتیجه گیری، واقعش اینه که وال من والاه رو نه قرینه با اون محکمی داریم که بگیم به معنای دوست نیست، نه به این محکمی داریم که به معنای سرپرست نیست. به عبارت دیگه دو تا قرینه تعارض کردن، هم قرینه داریم که به معنای مولا و سرپرست هست، هم قرینه داریم که به معنای دوستی هست، و این دو تا قرینه در حدی نیست که ما به هیچ کدومشون اذعان و یقین داشته باشیم. حالا معطل میگیم خدای اون منظور اینه منظور. خب اینجا حالا تازه میرسیم سر اصل سوال، حالا اگه اینطوریه بالاخره ما اینجا چیکاریم؟ حالا چیکارش کنیم؟ الان این جمله اینجوریه، ما اینو چجوری معنا کنیم؟ یه نکته همیشه تو مسائل اعتقادی، مثلا اگه جایی لازم نیست همیشه آدم با سنی جر رو بحث کنه، که گاهی آدم خودش متوجه ریزکاری برخورد با مطلب نیست، خودش هم به اشتباه میفته که این چیکارش کنیم نش، در حالی که اون رمز کار دستش بیاد میناسه اشکالی وجود نداره. حالا حل این مشکل چیه؟ ببینید پیغمبر فرموده من کنت مولا فعلی و مولا یا فهازا علی و مولا، در این جمله ثابت شد که علی صاحب اختیار بعد از پیغمبر بر ما و دیگه جای حرف باقی نموند. اصلا فرض کن پیغمبر نفرموده اللهم وال من والاه، جمله بعدی رو نفرموده، مطلب تمومه یا نه؟ خب حالا بعد از این مطلب چه پیغمبر بفرماید اللهم وال من والاه چه نفرماید، این مطلب فی حد نفسه ثابته که خدایا پس در نتیجه من کنت مولا هر کی این ولایت رو پذیرفت، این صاحب اختیاری رو، تو هم این صاحب اختیاری رو بپذیر، یعنی در واقع تحت کنف حمایت تو باشه. اگه صاحب اختیارش رو علی میدونه، در واقع تو رو صاحب اختیار خودش میدونه به اون معنا. یعنی این ای پیغمبر نمیگفتم من کنت مولا این توش خابیده. از این طرفم اصلا این حرف تموم شد، پیغمبر میخواد بفهمد خدایا هر که علی رو دوست داره دوستش داشته باش، چیزی ما از دست نمیدیم. یعنی خیال نباید بکنیم که اگر وال من والاه رو به معنای دوستی گرفتیم استدلال ما به من کنت مولا خراب میشه. خراب نمیشه. اون جمله با قرائن خودش حرفو تمام کرد، تموم شد. این جمله قرائنش دوگانه است، یک کمی این ور قرینه داره، یک کمی این ور. ما خیلی تخفیف بدیم بگیم به معنای دوستیه، هیچ اشکالی نداره، یعنی با این اون به هم نمیریزه. حالا اینجا هم به معنای دوستی میگیریم، خیلی خوب. حالا هر کس هم علی رو دوست داشت، خدا یا دوستش داشته باش، دشمن داشته باش. روشن شد؟ یعنی ما اینجا با اینکه بپذیریم والله به معنای دوستیه، چیزی از دستمون نمیره، چون اون جمله قبلی با قرائن خودش تثبیت شده است، دست نمیخوره. اگر این کلمه رو والاهش رو به معنای دوستی گرفتیم، فوری نمیتونه کسی بگه که پس چطور اونجا ولایه به معنای سرپرستی بود، اینجا به معنای دوستیه. نه، میگیم آقا کلمه مشترکه، اونجا با قرینه خودش قطعاً به معنای سرپرسته، اینجا با قرینه خودش قطعی نیست، چون دو طرفی قرینه داره. شما میخوای اینو بگو، شما میخوای اونو بگو، ولی با گفتن معنای دوستی هم چیزی از دست ما نمیره. یه نصف مطلب اونجا گفتیم، این هر مال دوستی. خیلی خوب، اینا ما اعتقاد داریم خب دوست داشتن امیرالمومنین هم یه چیزیه برای خودش، محبت امیرالمومنین در کنار ولایتش یه مطلبی جز به اعتقادات ما. بنابراین خواستم بگم که این مطلبو کسی خیال نکنه که اگه ما اینو پذیرفتیم همه چی به هم میریزه. نه، هر چیزی به جای خودش محفوظه. خب حالا عرض کنم که داشتیم اول چی درصد؟ درصدش 100%. چرا؟ چون این جمله ایه که تو اون قله کلام داشتیم، بعد از من کنتم مولا دیگه. دومش موقعیت یاد همینطوری بنویسیم، تکرار قله کلام پس از ذکر آن کمی قبل از همین عبارت. بله، توضیح ارتباط. به خاطر اهمیت بله مطلب اینه کلام قبل تکرار شده که اصل مسئله قدیر و نتیجه من کنتو مولا است، که گفتیم اصلش من کنتو مولاه، نتیجهش اللهم وال من والاه. پیامبر به خاطر اهمیت مطلب این کلام قبلی رو که اصل مسئله قدیره و نتیجه من کنتو مولا تکرار کرده. بنابراین این ارتباط که گفتیم 100% دقیقا به خاطر اینه که اصل مسئله است. حالا رسیدیم سر اون توضیحاتی که برای ما مهمه. یه نکته باقی موند و اون این که ما یبدل القول لدیه برای چی گفته شده اصلا؟ خب یا رسول الله همه چیز ما یبدلوه، این چرا ما یبدلو رو روش تاکید کردیم؟ اگه شما در طول زمانهای بعد پیغمبر دقت بکنین، کاری که خود ابوبکر، عمر و به ترتیب عثمان، معاویه همطور هی آهسته آهسته دستشون بازتر شد و اینو رواج دادن، این بود که آقا رسول الله میخواد بفهمد برای یه مسلمون یکی این است که آقا خدا یه دستوراتی داره، اینا رو عمل میکنیم، نماز میخونیم، روزه میگیریم، خمس میدیم، زکات میدیم، حج میریم، که الان سنی مذهبش اینه. سنی حتی به خود ابوبکر و عمرشون هم حساب کتابی قائل نیستن، میگن آقا جون ما یه دستورات دین داریم، انجام میدیم میریم بهشت، هر کی نماز خون میره بهشت، هر کی روزه گرفت، هر کی اینا رو نخوند خدا میندازه تو جهنم میسوزونتش. گناهام همینطور، گناها رو هر کی انجام نداد خدا نمیندازه جهنم، هر کی انجام داد میره جهنم. شیعه اصلا یه چیز دیگه میگه. شیعه میگه اگر ولایت نباشه کسی کنار رکن و مقام عبادت بکنه، شبانه روز همه اینم روزه بگیره، هیچ گناهی هم نکنه، روز قیامت میاد میگه خدایا دیگه هم من بهتر، هر چی تو گفتی انجام دادم، هر چی هم که گفتی انجام نده انجام ندادم، خدا با کله میندازه تو جهنم. خیلی زور داره این حرف. درسته ما حالا جزء اعتقاداتمونه، ولی شما به سنی اینو میگی گیج میشه، میگه یعنی چی؟ یعنی این بهترم آدم پیدا میشه، میخواد چی کار کنه این دیگه؟ خب میگی که جواب میدی، میگه این چون تو دلش ولای علی رو نداره، چه به معنای ولایت علی چه به معنای دوستی علی، حالا فرقی نمی چون هر کدوم سر جاش ما قبول داریم. خب یعنی چی؟ یعنی به خاطر اینکه تو دلش این نبود، این همه عملش رو خدا هوا هم منبست و میریزه دور؟ محال همچین چیزی. نه اتفاقا رکن اعتقادیه. یعنی شما اینو بدونید، این کسانی که میگن آقا بین شیعه و سنی فرقی نیست، فقط مثلا ما نمازمون اینجوری دستباز اونا اینطوریه، خیلی بچگانه حرف میزنه. ما اصلا از همه ریشه ها با هم تفاوت داریم. اگه فقط نماز ما اینطوری نیست، نماز اونا اینطوریه، چرا خدا با صورت میندازه تو جهنم؟ پس یه چیزای دیگه هم هست این وسط که خدا به خاطر اون همه این نمازها رو مفت هم حساب نمیکنه. اینا پایه های مهم اعتقادی ماست. حالا نگاه کنید، میفرماید ما یبدل القول لدی. ببین یه حرفی این یکی از دست ندیدا، این از بین بره همه چی از بین رفته. چی؟ وال من والا، آد من آدا، انصر من نصره، اخذل من خذله. یعنی این وسط اول سوالی که از آدم میکنن، میگن تو با مقام ولایت امیرالمؤمنین و اهل بیت چه کاره بودی؟ مثلا ما عملتو نگاه نمیکنیم، اول بگو این تمومش کن، بعد پرونده رو وا میکنیم. این اول باید تموم شه. خب بگو ببینم، ولایت علی به معنای سرپرستی؟ نه، به معنای دوستی. هر کدوم دلت میخواد داشتی یا نداشتیم؟ خدایا تو نماز گفتی، ما نماز خوندیم، روزه چیکار به دل ما داری؟ حالا دوست داشتیم یا نداشتیم؟ خدا میگه اتفاقا من همینجا معطلم، این یکی باید تمومش کنم. با علی دشمن بودی یا نبودی؟ خب علی رو یاری کردی، هر کسی در حد خودش، نه اون جایی که باید علی رو یاری میکردی کوتاهی کردی یا با دشمنش کمک کردی؟ اینو اول تموم کن بعد وارد مطلب شو. خب این تمام فرقیست که بینه ما و سنی هست. اصلا ابوبکر و عمر برای چی خانه حضرت زهرا رو آتش زدن؟ برای چی اومدن گفتن که ما جای پیغمبر میخوام بشینید جای پیغمبر؟ امیرالمومنین رو چه دیگه برای بیعت میکشید میبرید؟ خواستن بگن ببین این حرفا که علی رکنه و وال اینا رو بریز دور بابا، این حرفا چیه؟ هر کسی رفت اون بالا نشستن، سنی چی میگه؟ میگه هر کسی حاکم شد به هر شکلی باید حرفشو گوش کرد، واجبه حرفشو گوش کنی. یعنی چی؟ یعنی این حرف من کن تو من والا و فلان، این حرفا چی توی شما داره میگه؟ یعنی ریشه این حرف اول هم سنیای الانم میکنن میندازن دور. حالا صد سال بگی که ما علی رو دوست داریم، مسخره داریم میکنین، کدوم علی رو دوست داریم؟ پیغمبر اینجوری علی دوست داشتن میخواد؟ بنا باشه شما عمر هم دوست دارین، معاویه هم دوست دارین، اونی که علی رو لعن کرده هم دوست دارین، اونی که علی رو کشته هم دوست دارین، رو مسخره کردین ما رو؟ هر چیز یه مفهومی داره دیگه. خب اصلا ابوبکر و عمر اومدن این پایه رو بذارن که تو اون نامه عمر به معاویه این هست به صراحت که این حرفایی که این پیغمبر اومد پایه گذاشت و این حرفایی که داد ما اینا رو خواستیم محوش کنیم. خب چی تهش میمونه؟ خب معلوم همه میمونه که یه نمازی بخونی، یه روزه بگیری، یه حجی بری، مثل همه سنی ها که زمان عمر هم میرفتن الان هم میرن، زمان معاویه خیلی با شکوه تر میرفتن. شما خیال میکنی معاویه مثلا حج رو له کرده پیکارش؟ نه، خودش برای خودش چیز داشت، خودش هم پشود اومد حج از شام پشود، تو دلش اینقدر اعتقاد نداشته ولی چنان حج رو با شکوه انجام میداد، نمازش خودش امام جماعت بود، مگه تو محراب اون یارو خنجر نزد به کمرش شبی که امیرالمومنین رو کشتن؟ تو محراب بود دیگه. خب یعنی اینا هیچ کدوم منافات نداره، اون تیکه اصلی رو زیر پاش له کرد. آقا رسول الله میفرماید ببین این حرفو یادتون نره، ما یبدل القول لدی، این حرفو کسی جابجا کنه همه چی از دست رفته. به امرک یا رب اقول، خدایا این کلام که دارم میگم از طرف تو مستقیم دوباره تاکید میکنه دارم میگم که همه چیز تو نتیجه من کن تو مولاه، که چی؟ یا آدم من آداهی یا وال من والا، تکلیف تو روشن کن، یا انصر من نصرهی یا اخذل من خذله، تکلیف تو روشن کن. بعد وارد میشیم که حالا چه کار کردی از اعمال خوب یا چه نکردی از اعمال بد. خب حالا پس بنابراین در نتیجه گیری چند تا مطلب مهم اینجا وجود داره. یک، نتیجه اول این که تأکید با جمله های ما یبدل القول لدیه و با جمله و جمله به امرکه یا رب اقول به این معناست که نتیجه من کنت مولا باید در دو بعد دوستی یا دشمنی و نصرت یا خذلان خود را نشان دهد و بدون این پرونده نوبت به پرونده عمل نمی رسد. این حرف اول. دوم، برای تشخیص معنای ولیه در عبارت بله اللهم وال من والا میگوییم کلمه ولیه مشترک لفظی بین بله صاحب اختیاری و دوستی است. پس برای به کار بردن هر یک باید قرینه آورد. با توجه به بله من اولا بکم من انفسکم قبل از جمله من کنت مولا میفهمیم که منظور از ولیه در آن جمله سرپرستی است. اما در جمله وال من والا قرینه از دو سو داریم. از یک سو وجود من کنتو مولا قبل از آن معنای سرپرستی را میرساند، از سوی دیگر جمله عاد من عادا بعد از آن دوستی را میفهماند. بنابراین هر دو معنا در اینجا قابلیت دارد. در نتیجه حتی اگر در این مورد معنای دوستی را بگیریم، منافاتی با من کنت و مولا در معنای سرپرستی نخواهد داشت، زیرا هر یک در کنار خود قرینه خاص خود را دارد. این هم یه مطلب. و مطلب سومی که گفتیم، انکره به معنای انکار، انکرهو انکار حق نیست و این معنا با جهد حقه بیان شده است. منظور از انکار معرفت نداشتن است. معنا این می شود که هر کس علی را آن گونه که از مقام ولایت و امامت باید بشناسد نشناسد ملعون است. اینم مطلب آخر. یه صلواتی بفرستم.